فصل 18 هم. درمان افسردگی در 14 روز. هنگامی که مشغول نگارش این کتاب بودم، $200 جایزه برای کسی تعیین کردم که بتواند ماجرای واقعی در مورد غلبه بر نگرانی برایم بنویسد. داوران این مسابقه عبارت بودند از ادی ریکن بیکر، رئیس خطوط هوایی شرق، دکتر استوارت مک‌کلند، رئیس دانشگاه لینکلن مموریال، و کالتن بورن، مفسر خبری رادیو. از میان نوشته‌های رسیده، دو داستان به حدی جالب بودند که داوران در انتخاب بهترین داستان دچار مشکل شدند. به همین دلیل جایزه را ما بین این دو تقسیم کردیم. اینک اولین داستان را برایتان تعریف می‌کنم. این داستان درباره شخصی به نام برتون است. او ماجرایش را این گونه نوشته بود: مادرم را در 9 سالگی و پدرم را در 12 سالگی از دست دادم. پدرم کشته شد ولی مادرم 19 سال پیش از خانه خارج شد و دیگر ندیدمش. و او به همراه خود دو خواهر کوچکم را هم برد که آنها را هم هرگز ندیدم. حتی برایم نامه‌ای هم ننوشت تا اینکه 7 سال از غیبتش گذشت. پدرم 3 سال بعد از اینکه مادرم خانه را ترک کرد در یک سانحه رانندگی کشته شد. پدرم به همراه شریکش کافه‌ای در یکی از شهرهای کوچک میسوری خرید و وقتی به سفر کاری رفت، شریکش کافه را فروخت و فرار کرد. یکی از دوستان پدرم با او تماس گرفت که هر چه زودتر خودش را برساند و عجله پدرم موجب شد در سانحه رانندگی کشته شود. دو تن از عمه‌هایم که فقیر و مسن بودند، 3 برادرزادشان را به خانه بردند ولی هیچ کدام به من و برادر کوچکم اعتنایی نکردند. ما هم در خیابان‌ها آواره شدیم. می‌ترسیدیم که مبادا همانند بچه‌های یتیم با ما رفتار کنند و وحشتمان هم بی‌مورد نبود. من مدتی با یکی از خانواده‌های فقیر زندگی کردم، اما روزگار سختی بود و مرد خانواده به زودی کارش را از دست داد و به همین دلیل دیگر قادر نبود از من نگهداری کند. بعد آقا و خانم لوفتین مرا به خانه بردند که 11 کیلومتر تا شهر فاصله داشت. اما آقای لوفتین 70 سال داشت و مرد بیماری بود. به من گفت مادامی که دروغ نگویم، دزدی نکنم و به حرفش گوش بدهم، میتوانم آنجا بمانم. این 3 اصل جزو مقدسات من شدند و با آنها زندگی کردم. سپس به مدرسه رفتم، اما همان هفته اول از رفتن به مدرسه سر باز زدم، چون بچه‌ها آزارم میدادند. یکی از آنها بینیم را مسخره میکرد و میگفت یک بچه یتیمم. به حدی آزرده شده بودم که دلم میخواست با آنها دعوای مفصلی راه بندازم، اما آقای لوفتن به من گفت همیشه به خاطر داشته باش کسی که از دعوا اجتناب میکند بزرگوارتر از کسی است که به دنبال دعواست. من هم به دنبال دعوا نبودم تا اینکه روزی یکی از بچه ها مقداری فضله مرغ را از حیاط مدرسه جمع کرد و روی صورتم ریخت. حسابی کتکش زدم و البته بعد از آن دعوا چند تای دوست هم پیدا کردم و آنها کار مرا تایید کردند. یادم میاد از کلاه قشنگی که خانم لوفتین برایم خریده بود بسیار خوشحال بودم. روزی یکی از دخترهای مدرسه آن را از روی سرم قاپید، پر از آب کرد و روی سرم گذاشت. به من گفت این کار را کرده تا سرم خیس شود و مغز پوکم را خنک کند. هیچ وقت در مدرسه گریه نمی کردم و تمام گریه و زاری هایم را با خودم به خانه می بردم. سپس روزی خانم لوفتین به من نصیحتی کرد که تمام نگرانی هایم را از بین برد و دشمنانم دوستانم شدند. او گفت رالف، اگر به آنها علاقه نشان بدهی و کمکشان کنی، دیگر اشکت را در نمی آورند و به تو بچه یتیم نمی گویند. به نصیحتش گوش دادم، به بررسی موضوع پرداختم و خیلی زود موفق شدم و دیگر مورد آزار بچه ها قرار نگرفتم، چون تصمیم گرفتم به آنها کمک کنم. به بسیاری از همکلاسی هایم در نوشتن انشا کمک میکردم. به چندتایی هم در نوشتن تکالیفشان کمک میکردم. یکی از پسرها خجالت میکشید خانوادهش بفهمند به او کمک میکنم. به همین دلیل وقتی با من بود با آنها میگفت به شکار میرود. اما به مزرعه آقای لوفتین میامد، سگهایش را در انبار میبست و من هم در درسهایش یاریش میدادم. برای یکی از پسرها هم خلاصه نویسی میکردم و یکی از دخترها هم نزد من میامد تا ریاضی یاد بگیرد. مرگ سراغ همسایگانمان آمد. دو تن از زائران مسن درگذشتند و مردی هم همسرش را رها کرد و رفت. 2 سال با آن زنان بیوه کمک کردم. وقتی از مدرسه به خانه باز میگشتم، سر راه به خانه آنها سر میزدم. برایشان هیزم میشکستم. شیر گاوهایشان را میدوشیدم و به مرغ و خروسهایشان آب و دانه میدادم. همه دعایم میکردند و دیگر از دشنام و ناسزا خبری نبود. همه مرا به عنوان یک دوست پذیرفته بودند. هنگامی که از نیروی دریایی به خانه بازگشتم، احساسات واقعیشان را نثارم کردند. بیش از 200 زاره در اولین روز ورودم به دیدنم آمدند. بعضی از آنها 80 کیلومتر راه طی کرده بودند و علاقشان نسبت به من واقعی بود. من مشغول کمک به دیگران بودم و به همین دلیل دیگر فرصتی برای نگرانی نداشتم. و اینک پس از گذشت 13 سال یک بار هم نشنیدم که مرا یتیم بخوانند. واقعا باید به بورتن آفرین گفت. او راه دوستیابی را می دانست و نیز می دانست چگونه می توان بر نگرانی غلبه کرد و از زندگی لذت برد. مرحوم دکتر فرانک لوب نیز چنین شیوه ای را پیشه کرد. این مرد به مدت 23 سال در بستر بیماری بود. با این وجود استوارت وایت هاوس برایم در نامه ای نوشت: بارها با دکتر لوب ملاقات کردم و هیچگاه مردی را ندیدم که همانند او متواضع باشد. در ضمن کسی را همانند او نمی شناسم که تا این حد از زندگیش بهره برده باشد. چگونه این مرد توانست از زندگیش بهره ببرد؟ آیا با انتقاد و سرزنش از دیگران موفق به این کار شد؟ خیر. آیا با تأسف خوردن به حال خودش و جلب توجه دیگران به هدفش رسید؟ خیر. باز هم چنین نبود. او این کار را با توجه به شعار شاهزاده ویلز انجام داد که می گفت: من خدمت می کنم. او اسامی و آدرس بسیاری از بیماران معلول همچون خودش را جمع‌آوری می‌کرد و با ارسال نامه‌های شادی‌آور و امیدبخش موجب شادی آنها و خودش می‌شد. در حقیقت باشگاه نامه‌نویسی معلولان را تأسیس کرد تا با یکدیگر مکاتبه کنند و سرانجام سازمان ملی انجمن بیماران بستری را تشکیل داد. او از روی تخت خوابش سالیانه 1400 نامه می‌نوشت و با فراهم کردن رادیو و کتاب برای بسیاری از بیماران بستری آنها را شاد می‌کرد. تفاوت دکتر لوب و بسیاری دیگر از افراد چه بود؟ تفاوتشان این بود که دکتر لوب احساس می‌کرد باید هدفی را دنبال کند و وظیفه‌ای را به انجام برساند. او می‌دانست به دنبال هدفی والا و مهم است و برخلاف افرادی رفتار می‌کند که شکایت می‌کنند دنیا بر وفق مرادشان نیست. اینک شگفت انگیزترین عبارتی را که تا به حال از یک روانشناس خواندم برایتان بیان می‌کنم. این عبارت از آلفرد آدلر است. او همیشه به بیماران افسردهش می گفت: اگر 14 روز از این نسخه استفاده کنید درمان می شوید. سعی کنید هر روز به این مسئله بیندیشید که چگونه می توانید انسانی را شاد کنید. این جمله به حدی اعجاب آور است که فکر می کنم بهتر باشد چند صفحه از کتاب دکتر آدلر با عنوان مفهوم زندگی از دیدگاه شما چگونه باید باشد را برایتان بیان کنم. در ضمن حتما این کتاب را تهیه کنید و بخوانید. آدلر در کتابش می‌نویسد: به عنوان مثال معمولاً نخستین خاطره‌ای که در ذهن شخص افسرده وجود دارد این گونه است: یادم می‌آید دلم می‌خواست روی کاناپه دراز بکشم ولی برادرم آنجا دراز کشیده بود. آنقدر فریاد زدم که مجبور شد بلند شود. اشخاصی که دچار افسردگی هستند غالباً می‌خواهند با خودکشی از خود انتقام بگیرند و نخستین گام پزشک معالجشان این است که آنها را از این کار منصرف کند. من هم برای اینکه تنش روحیشان را کاهش دهم به عنوان نخستین قاعده درمانم به آنها می‌گویم: هیچگاه کاری را که دوست ندارید انجام ندهید. ممکن است به ظاهر جمله بسیار معمولی باشد، اما من معتقدم این جمله به ریشه کلیه مشکلات نفوذ می‌کند. اگر شخص افسرده قادر باشد هر کاری که مایل است انجام دهد، پس چه کسی را میتواند متهم کند؟ چگونه میتواند از خودش انتقام بگیرد؟ به او میگویم: اگر دوست داری به تئاتر یا سفر بروی، حتما این کار را بکن. اگر بین راه تصمیمت تغییر کرد، از انجامش منصرف شو. این بهترین وضعیتی است که هر کس میتواند برای خودش فراهم کند. موجب میشود آتش برتری جوییش اقناع شود. موجب میشود احساس کند میتواند هر کاری را که خوشحالش میکند انجام دهد. اما این مسئله با شیوه زندگی چنین شخصی همگون نیست. او دوست دارد دیگران را متهم کند و اگر دیگران با او به توافق برسند، دیگر نمیتواند به مقصودش برسد. این قاعده هر کاری را که دوست داری انجام بده موجب تسلی خاطر بیماران من می شود و من هیچگاه در میان بیمارانم مورد خودکشی نداشتم. معمولا بیماران در مقابل حرف من می گویند: اما هیچ کاری نیست که بتواند خوشحالم کند. من هم همیشه برای این حرفشان پاسخی آماده دارم، چون بارها این جمله را از زبان آنها شنیدم. می گویم: پس هر کاری را که دوست نداری انجام نده. گاهی اوقات این پاسخ را می دهند: من دوست دارم تمام روز در رخت خوابم باشم و من می دانم که اگر آنها را من نکنم دیگر تمایلی به این کار از خودشان نشان نخواهند داد و می دانم اگر مخالفت کنم با من به نبرد برمی خیزند. به همین دلیل همیشه موافقتم را اعلام می کنم. این نخستین کاری است که انجام می دهم. عمل دومی که انجام می دهم و این کارم شیوه زندگیشان را بیشتر تحت تأثیر قرار می دهد این است که می گویم: اگر 14 روز از نسخه‌ای که برای تجویز می کنم استفاده کنی درمان می شوی. سعی کن هر روز به این مسئله بیندیشی که چگونه می توانی شخصی را خوشحال کنی. اینک ببینم این جمله من از نظر چنین اشخاصی چه مفهومی دارد. این جمله فکر آنها را به خود مشغول می کند که چگونه می توان نگران شخص دیگری بود. پاسخهای آنها بسیار جالب است. بعضی ها می گویند: این کار برای من بسیار ساده است. تمام مدت عموم چنین بودم. اما آنها هیچگاه چنین نبودند. از آنها می خواهم در این باره باز هم فکر کنند. اما آنها این کار را نمی کنند. می گویم هر وقت در رخت خواب خوابت نمی برد به این مطلب فکر کن که چگونه می توانی فردی را خوشحال کنی و این کار تو گامی است بزرگ به سوی سلامتیت. وقتی روز بعد آنها را می بینم می پرسم آیا روی مطلبی که گفتم فکر کردی؟ پاسخ می دهند دیشب به محض اینکه به رخت خواب رفتم خوابم برد. البته تمام این صحبت ها باید به گونه دوستان مطرح شود. بعضی ها هم پاسخ می دهند هیچ وقت نمی توانم چنین کاری بکنم چون همیشه نگرانم. می گویم تو می توانی در این نگرانی گهگاه به دیگران هم فکر کنی. با این کار می خواهم توجهشان را به هم نوعانشان جلب کنم. بسیاری می گویند چرا باید به فکر خوشحال کردن دیگران باشم؟ دیگران هیچگاه تلاش نمی کنند مرا خوشحال کنند. پاسخ می دهم تو باید به فکر سلامتیت باشی. آنها بعداً عذاب خواهند کشید. به ندرت اتفاق می افتد بیماری پاسخ دهد من به صحبت های شما فکر کردم. تمام سعی و تلاشم این است که توجه بیمارم را به افراد اجتماع افزایش دهم. میدانم دلیل واقعی بیماریشان عدم مشارکت با دیگران است و میخواهم خودشان هم به این مطلب پی ببرند. به محض اینکه بیماری خودش را همگام و مساوی با شریکش احساس میکند درمان میشود. مهمترین توصیه مذهب به ما این است که همسایه ات را دوست بدار. در این جمله روی سخن با فردی است که به هم نوع خود بی توجه است. در زندگی با مشکلات فراوانی روبرو است و بزرگترین صدمات را به دیگران وارد می کند. همین افراد هستند که دچار لغزش های انسانی می شوند. تمام خواسته ما از انسان ها این است که کارگری خوب، دوستی نیکو و همسری واقعی در عشق و ازدواج باشند. دکتر آدلر از ما می خواهد که هر روز کار نیکی انجام دهیم. و کار نیک چیست؟ حضرت محمد سلام الله علیه می فرماید کار نیک آن است که تبسمی شادی بخش بر چهره ای بنشاند. چرا اگر هر روز کار نیکی انجام دهیم به چنین نتیجه شگفتی دست میابیم؟ چون سعی در خوشحال کردن دیگران موجب میشود از اندیشیدن به خود مسائلی که نگرانی، ترس و افسردگی من را به همراه دارند فاصله بگیریم. خانم مون که مسئول آموزشگاه منشیگری مون است توانست به جای 14 روز فقط در یک روز بر افسردگیش غلبه کند. او با اندیشیدن به این موضوع که چگونه میتواند دو کودک یتیم را خوشحال کند در این کار موفق شد. اینک ماجرا را از زبان خانم مون بشنویم. 5 سال پیش در ماه دسامبر بود که غم و اندوه بر من مستولی شد. پس از چند سال زندگی خوبی که در کنار همسرم داشتم او را از دست دادم. با نزدیک شدن ایام کریسمس بر اندوه و رنجم افزوده می شد. تا به حال یک بار هم کریسمس را تنها نگذرانیده بودم. به همین دلیل از فرا رسیدن کریسمس وحشت داشتم. دوستانم مرا برای کریسمس دعوت کرده بودند. اما آنقدر روحیه‌ام خراب بود که می‌دانستم اگر بروم کریسمس آنها را هم خراب می‌کنم. به همین دلیل دعوت‌های محبت آمیزشان را نپذیرفتم. با نزدیک شدن عید کریسمس عذابم هم بیشتر می‌شد. در واقع باید به خاطر نعماتی که در اختیار داشتم مانند دیگران شکرگزار می‌بودم. روز قبل از عید کریسمس ساعت 3 بعد از ظهر از دفترم خارج شدم و بی هدف در خیابان راه افتادم تا شاید ناراحتیم را فراموش کنم. خیابان پر از چهره های خوشحال و شاد بود و این صحنه ها مرا به یاد روزهای خوش گذشته انداخت. نمی توانستم تحمل کنم وارد آپارتمانی خالی بشوم و تنها بمانم. سرگردان بودم. نمی دانستم چه کار کنم. نمی توانستم جلو اشکهایم را بگیرم. پس از اینکه یک ساعتی بدون هدف راه رفتم خود را مقابل ایستگاه اتوبوسی دیدم. به یادم آمد که من و شوهرم همیشه برای تفریح سوار اتوبوسی می‌شدیم که نمی‌دانستیم مقصدش کجاست. به همین دلیل من هم سوار اولین اتوبوسی شدم که از راه رسید. پس از اینکه از رودخانه هادسون گذشتیم و کمی پیش رفتیم، صدای بلیط فروشی را شنیدیم که گفت: خانم، آخر خط است. پیاده شدم. حتی نام آن شهر را نمی‌دانستم. مکان آرام و بی‌سر و صدایی بود. باید منتظر می‌ماندم تا با اتوبوس بعدی به خانه بازگردم. وقت کافی داشتم و به همین دلیل مشغول قدم زدن در خیابان شدم. وقتی از کنار کلیسای میگذشتم صدای آهنگ زیبای شب ساکت را شنیدم. وارد کلیسا شدم. کلیسا خلوت بود و فقط یک نفر مشغول نواختن ارگ بود. بدون اینکه متوجهم بشود روی یکی از نیمکت‌ها نشستم. نور چراغ‌های درخت کریسمس همانند ستارگانی بود که زیر نور مهتاب می‌رقصیدند. صدای آرامش بخش آن آهنگ باز شد همانجا به خواب بروم. وقتی بیدار شدم نمیدانستم کجا هستم. ترسیده بودم. در مقابل خود دو کودک خردسال را دیدم که ظاهرا برای تماشای درخت کریسمس آمده بودند. یکی از آنها که دختری کوچک بود مرا نشان داد و گفت شاید بابا نوئل او را آورده است. آنها هم از بیدار شدن من وحشت کردند. به آنها گفتم هیچ آسیبی به شما نمیرسانم. لباسهای مندرس بر تن داشتند. پرسیدم پدر و مادرشان کجا هستند و آنها پاسخ دادند ما پدر و مادر نداریم. و متوجه شدم حال روز آن دو کودک یتیم به مراتب بدتر از من است. با دیدن آنها از غم و اندوه خود شرمنده شدم. درخت کریسمس را نشان دادم و با هم به فروشگاهی رفتیم. برایشان کمی شکلات و چند تای هدیه خریدم و ناگهان احساس تنهاییم از بین رفت. این دو کودک یتیم مرا از نگرانی و ناراحتی نجات دادند که ماها اسیرش بودم. وقتی با آنها حرف می زدم به خوشبختیم پی بردم. از خداوند سپاسگزاری کردم که در تمام ایام کودکی هیچ کریسمسی را بدون پدر و مادر مهربانم نگذرانیده بودم. آن دو کودک یتیم لطف بزرگی در حقم کردند. این تجربه به من آموخت که برای شادی خود باید دیگران را شاد کنیم. دریافتم شادی مصری است. در واقع با هر دست که بدهیم با همان دست پس می‌گیریم. و من با کمک به آن دو کودک بر نگرانی و رنجم غلبه کردم و احساس کردم آدم جدیدی شدم. و من نه تنها در آن روز بلکه در روزهای بعدی زندگیم نیز کوشیدم همیشه آدم جدیدی باشم. می توانم این کتاب را از داستان افرادی پر کنم که خود را به سلامتی و خوشبختی رساندند. اما اجازه بدهید ماجرای خانم مارگارت تیلر ریس را برایتان تعریف کنم که یکی از معروفترین زنان نیروی دریایی ایالات متحده است. خانم ریس رمان‌های بسیاری نوشته است، اما هیچ یک از داستان‌هایش به جالبی داستان واقعی زندگی خود او نیست که انگام حمله ژاپنی‌ها به ناوگان ما در پرل هاربر اتفاق افتاد. بیش از یک سال بود که خانم ریس به دلیل ناراحتی قلبی در بستر بیماری بود. از 24 ساعت شبانه روز 22 ساعتش را در رخت خواب می‌گذراند. طولانی ترین مسیری را که می‌توانست طی کند تا حیات خانه بود که آن را هم با تکیه به بازوی خدمتکار خانه انجام می‌داد. در آن زمان می‌اندیشید که تا آخر عمر باید اینگونه علیل و ناتوان باشد. اینک داستان را از زبان خود او بشنوید. اگر ژاپنی‌ها به پرل هاربر حمله نمی‌کردند و مرا از انزوا بیرون نمی‌آوردند تا آخر عمر زمین‌گیر می‌شدم. بمبی نزدیک خانمان افتاد و شدت انفجار به حدی بود که مرا از تخت خوابم پایین انداخت. کامیون‌های ارتشی خود را با سرعت به نقاط مختلف شهر می‌رساندند تا زنان و کودکان افراد نیروی زمینی و دریایی را به مدارس دولتی انتقال دهند. صلیب سرخ نیز به افراد مختلف تلفن می‌زد تا از کسانی که اتاق اضافه داشتند تقاضا کند به افراد آواره جا مکان بدهند. کارکنان صلیب سرخ می‌دانستند تلفنی کنار تخت خواب من قرار دارد و به همین دلیل از من خواستند تا با تلفن منزلم از وضعیت آسیب دیدگان اطلاع پیدا کنم. نتیجه این شد که صلیب سرخ به کلیه افراد ارتشی دستور داد به من تلفن کنند تا از محل خانواده هایشان مطلع شوند. به زودی مطلع شدم که همسرم که فرماندهی گروهی را به عهده داشت سالم است. کوشیدم به زنانی که نمی‌دانستند شوهرشان کشته شده‌اند یا سالمن روحیه بدهم و تعداد آنها زیاد بود. 2117 افسر و خدمه نیروی دریایی کشته و 960 نفر نیز مفقود شده بودند. ابتدا در حالی که روی تخت خواب دراز کشیده بودم به این تلفن ها پاسخ می دادم. بعد نشستم و سرانجام به حدی تعداد تلفن ها زیاد شد که به کلی ضعفم را از یاد بردم و از رخت خواب بیرون آمدم و پشت میز نشستم. با کمک به کسانی که شرایطی بسیار بدتر از من داشتند به کلی خودم را فراموش کردم و به جز استراحت 8 ساعته شبانه ام دیگر پا به رخت خواب نگذاشتم. اینک به این نتیجه رسیدم که اگر ژاپنی‌ها به پرل هاربر حمله نمی‌کردند، احتمالاً تا آخر عمر زمین‌گیر می‌شدم. در رختخواب راحت بودم، مدام از من پرستاری می‌شد و اینک پی بردم که نزدیک بود به طور ناخودآگاه تمایل خود را برای بهبودی از دست بدهم. حمله به پرل هاربر یکی از بزرگترین فجایع تاریخ آمریکا بود، اما برای من یکی از مهمترین اتفاقات زندگی محسوب می‌شد. آن بحران هولناک به من قدرتی داد که تصورش را نمی‌کردم. توجهم را به دیگران جلب کرد، انگیزه حیاتی و بزرگ را برای ادامه زندگی در من پدید آورد. اینک هیچ فرصتی برای اندیشیدن به خود ندارم. یک سوم افرادی که به روانشناس مراجعه می‌کنند قادرند با ایجاد انگیزه کمک به دیگران همچون مارگارت یس خود را درمان کنند. این نظر من نیست و کارل یونگ نیز کم و بیش چنین نظری دارد. او می‌گوید حدود یک سوم بیماران من واقعاً بیمار نیستند. بیماری آنها به واسطه پوچی و خلایی است که در زندگیشان وجود دارد. آنها با پوچی و خلایی که در زندگیشان احساس می‌کنند نزد روانشناس می‌روند و همه را در این رابطه مقصر می‌دانند جز خودشان را، و زمین و زمان را متهم می‌کنند که بر وفق مرادشان عمل نمی‌کند. ممکن است به خود بگویید من که این داستان‌ها را باور نمی‌کنم. ممکن بود توجه من هم به دو طفل یتیمی که در کلیسا بودند جلب شود. در ضمن اگر من هم به جای خانم مارگارت تیلر ریتس بودم همان کارها را می کردم، اما شرایط در مورد من فرق می کند. من زندگی کاملا عادی دارم. 8 ساعت در روز کار می کنم و هیچ وقت حادثه حائز اهمیتی برایم رخ نمی دهد. چگونه می توانم علاقه من شوم به دیگران کمک کنم و چرا باید این کار را بکنم؟ چه نفعی به حالم دارد؟ سوال خوبی است. پاسختان را هم می دهم. هرچند ممکن است زندگی کسالت آوری داشته باشید، اما بدون شک هر روز با عده‌ای ملاقات می کنید. از آنها چه می دانید؟ آیا فقط خیره نگاهشان می کنید یا می کوشید دریابید چه مشکلاتی دارند؟ نظرتان در مورد پستچی ها چیست که سالیان صدها کیلومتر راه طی می کنند تا نامه ها را به در خانه تان برسانند؟ آیا تا به حال خود را به زحمت انداخته ای تا دریابید پستچی محلتان کجا زندگی می کند یا حال زن و بچه اش چطور است؟ آیا تا به حال از او سوال کرده اید که آیا خسته می شود و یا چه ناملایماتی را تحمل می کند؟ از پسرک خاربار فروش چه می دانید و یا کفاشی که کنار خیابان کفشهایتان را واکس می زند؟ اینها انسانند و برای خود مشکلات، رویاها و غرایزی دارند. در ضمن دلشان می خواهد غمخواری داشته باشند. اما آیا تا به حال اجازه چنین کاری را به آنها داده اید؟ آیا تا به حال اشتیاق تمایلی به آنها یا زندگیشان نشان داده اید؟ منظور من همین است.
نیازی نیست فلورانس نایتینگل باشید تا دنیا را بهتر کنید. می توانید از همین فردا این کار را در مورد افرادی که ملاقات می کنید انجام دهید. این کار برای شما چه نفعی دارد؟ به خوشبختی بیشتری دست می‌یابید. رضایت و افتخار بیشتری را در وجود خود احساس می‌کنید. ارسطو رفتارهای این گونه را نوعی خودخواهی روشنفکرانه نامیده است. زرتشت پیامبر می‌گوید: خدمت به دیگران وظیفه نیست، بلکه نوعی لذت است که سلامتی و خوشبختی‌تان را افزایش می‌دهد. و بنیامین فرانکلین این گونه می‌گوید که وقتی با دیگران رفتار خوبی دارید، در واقع به خودتان لطف می‌کنید. هنری لینک، رئیس مرکز خدمات روانشناسی نیویورک میگوید: بعقیده من هیچ یک از اکتشافات روانشناسی مدرن همانند این مطالب اهمیت ندارد که از نظر علمی ثابت شده انسان نیاز به فداکاری و خودشناسی دارد. اندیشیدن به دیگران نه تنها شما را از نگرانی ها نجات میدهد، بلکه کمکتان میکند دوستان زیادی بیابید و سرگرم شوید. چگونه؟ راستش روزی این مطلب را از پروفسور ویلیام لیون فیلیپس پرسیدم و این گونه پاسخم را داد: هیچگاه اتفاق نیفتاده است به هتل یا سلمانی یا فروشگاهی بروم و با کسی که ملاقات میکنم سخنی محبت آمیز بر زبان نیاورم. میکوشم رفتارم با آنها به گونه‌ای باشد که احساس کنند یک انسانن، نه یک ماشین. مثلا گاهی اوقات از رنگ چشم یا مدل موی شخصی که در رستوران برایم غذا میآورد تعریف میکنم. از آرایشگری که موهایم را کوتاه میکند میپرسم آیا از اینکه تمام روز سرپاس خسته نمیشود و یا میپرسم چرا این حرفه را انتخاب کرده است، چه مدت به این کار اشتغال داشته و احتمالاً تا به حال موی چند نفر را کوتاه کرده است. من پی بردم که توجه به دیگران موجب شادیشان میشود. غالباً با باربری که چمدانم را به اتاقم در هتل میآورد دست میدهم. با این کار خستگیش از بین میرود و در تمام مدت روز شاد و خوشحال میشود. یکی از روزهای گرم تابستان به واگن غذاخوری ایستگاه راهن نیوهون رفتم تا ناهار بخورم. واگن پر از جمعیت بود و سفارشات غذا را دیر به مشتری ها می رساندند. هنگامی که سرانجام یکی از پیشخدمت ها نزد من آمد تا سفارش غذایم را بگیرد گفتم: حتما امروز آشپزی در آن آشپزخانه گرم کار طاقت فرسایی است. پیشخدمت با لحن تندی مشغول غرغر شد. ابتدا فکر کردم ناراحت شده است، اما او گفت: پناه بر خدا، کسانی که به اینجا می آیند مدام از غذا و گرمی هوا، قیمت‌های بالا و دیر آماده شدن غذا شکایت می کنند. 19 سال است که به غرغرهای آنها گوش دادم و شما اولین کسی هستید که با آشپزهای اینجا که در آن آشپزخانه گرم مشغول کارند هم دردی می کنید. از خدا می خواهم همیشه مشتری‌های مثل شما به اینجا بیایند. تعجب پیشخدمت به این دلیل بود که دریافت من به فکر آشپزهای سیاه‌پوست آنجا هستم و آنها را به چشم آهن‌های سرد و بی‌احساس آن ایستگاه به حساب نمی‌آورم. مردم فقط به دنبال کمی توجه هستند و به دنبال این هستند که احساس کنند یک انسانند. هرگاه مردی را به همراه سگی زیبا در خیابان می‌بینم، از سگش تعریف می‌کنم و وقتی از بالای شانه‌ام نگاهی به پشت سر می‌اندازم، می‌بینم که صاحب سگ با تحسین مشغول نوازش سگش است. در واقع تحسین من حس تحسین را در او تجدید می کند. روزی چوپانی را در انگلستان دیدم و سگ گله بزرگ و باهوشش را تحسین کردم. از او پرسیدم چگونه سگش را تربیت کرده است. وقتی می رفتم برگشتم و دیدم سگ پنجهش را بر روی شانه های چوپان گذاشته و چوپان هم او را نوازش می کند. در واقع با کمی توجه آن چوپان را خوشحال کردم و سگ را خوشحال کردم و خودم هم خوشحال شدم. آیا فکر میکنید مردی که با باربرها دست میدهد و با آشپزها احساس همدردی میکند نگرانی به سراغش میآید و نیاز به روانشناسی پیدا میکند؟ البته که نه. ضرب المثلی هست چینی که میگوید همیشه بوی عطر به دستی میماند که گلی به ما هدیه میکند. اما نیازی نیست این مطلب را به افرادی همچون ویلیام فیلیپس گوش زد کنیم، چون آنها این مطالب را خوب میدانند. اگر مرد هستید حتما این پاراگراف را رد کنید. خواندنش برایتان جالب نخواهد بود چون درباره دختر نگران و غمگینی است که مردان بیشماری به او پیشنهاد ازدواج دادند. هم‌اکنون این دختر چندین نوه دارد. چند سال پیش چند شبی را در خانه او و همسرش گذراندم. قرار بود در شهر آنها سخنرانی بکنم و این زن روز بعد حدود 50 کیلومتر رانندگی کرد تا مرا به ایستگاه قطار برساند. در اتومبیل در مورد دوستیابی صحبت کردیم و او گفت آقای کارنگی، میخواهم ماجرایی را برایتان بگویم که تا به حال برای کسی حتی شوهرم تعریف نکردم. البته ممکن است که این ماجرا به اندازه‌ای که تصورش را میکنید جالب نباشد. او گفت من در خانواده فقیر به دنیا آمدم و تمام خاطرات کودکی و نوجوانی هم فقر بود. هیچگاه نمیتوانستم مانند دخترهای همسن و سالم باشم. نمیتوانستم مانند آنها لباسهای خوبی بپوشم. اغلب اوقات لباسهایم اندازه‌ام نبود. به حدی احساس حقارت و خجالت میکردم که معمولا از رفتن به مهمانی ها سر باز میزدم. سرانجام در کمال ناامیدی تصمیم گرفتم هرگاه با جوانی به مهمانی شام می روم از او بخواهم در مورد تجارب، عقاید و آیندهش برایم حرف بزند. البته این سوالات را می کردم تا او متوجه سر و وضعم نشود، اما اتفاق عجیبی رخ داد. کم کم متوجه شدم که خودم هم دوست دارم به حرفهایشان گوش دهم و به تدریج آنقدر علاقه‌مند به شنیدن صحبت‌های آنها شدم که گاهی اوقات لباس‌های از مد افتاده‌ام را فراموش می‌کردم. اما نکته جالب این بود که چون من شنونده خوبی بودم و آنها را تشویق می‌کردم در مورد خودشان صحبت کنند، موجب شادیشان می‌شدم و به تدریج به صورت محبوب‌ترین دختر در میان همسن و سال‌هایم درآمدم. و سه تن از آن جوانها به من پیشنهاد ازدواج کردند. ممکن است بعضی ها با خواندن این فصل بگویند تمام این صحبت ها در مورد توجه به دیگران مزخرف است. این حرف ها از دیدگاه مذهب است و به درد من نمی خورد. من باید به فکر پول درآوردن باشم و تا جایی که بتوانم این کار را می کنم. راستش اگر چنین نظری دارید آن را برای خودتان نگه دارید، اما اگر حق با شما باشد آن وقت است که تمام پیامبران و فلاسفه بزرگ همچون حضرت محمد سلام الله علیه، حضرت مسیح علیه السلام، کنفوسیوس، بودا، سقراط، ارسطو و فرانسیس قدیس سخت در اشتباه بودند. اما از آنجایی که ممکن است منکر نصایح رهبران مذهبی باشید، بهتر است توصیه های چند ملحد را برایتان بازگو کنم. ابتدا کارمان را با مرحوم هاوسمن، پروفسور دانشگاه کمبریج آغاز می‌کنیم. این مرد در سال 1936 در دانشگاه کمبریج سخنرانی با عنوان نام و طبیعت شعر برگزار کرد و در سخنرانیش گفت بزرگترین حقیقتی که تا به حال برملا شده است و ژرف‌ترین کشفی که بشر به خود دیده است را میتوان در سخنان مسیح یافت که گفت آنکه زندگیش را یافت آن را از دست می‌دهد و آنکه زندگیش را به خاطر من از دست داد آن را دوباره می‌یابد. ما این سخنان را بارها در موعظات روحانیون شنیده ایم، اما هاوسمن مردی بود ملحد و بدبین که به خودکشی می اندیشید. با این وجود احساس می کرد اگر انسان فقط به فکر خودش باشد از زندگی بهره ای نخواهد برد و انسانی که خود را فراموش کند و در خدمت دیگران باشد در زندگی به شادی دست خواهد یافت. اگر تحت تأثیر سخنان هاوسمن قرار نگرفتید، بهتر است از عقاید خداشناس‌ترین آمریکایی قرن 20 تئودور دیریزر مطلع شوید. او تمامی مذاهب را به تمسخر می‌کشید و می‌گفت مذهب یک افسانه است و زندگی داستانی است که احمقی آن را نقل کرده است و نکته برجسته‌ای به همراه ندارد. با این وجود به یکی از قوانین مهم یعنی خدمت به دیگران معتقد بود. او می‌گفت اگر انسانی بخواهد به شادی دست یابد، باید بیاندیشد و راه‌های خوبی پیدا کند تا نه تنها زندگی خود بلکه زندگی دیگران را بهتر کند، چرا که شادی او در ارتباط با شادی دیگران است. اگر قرار باشد بنا به گفته او به راه‌هایی بیاندیشیم که زندگی دیگران را بهتر می‌کند، بهتر از زودتر این کار را انجام دهیم. زمان به سرعت می‌گذرد. با خود بگویید من باید این راه را فقط یک بار طی کنم. پس اگر قرار است نیکی یا محبتی انجام دهم، همینک دست به کار می‌شوم. بهتر است نه غفلتی بکنم و نه استثنایی قائل شوم، چون دیگر هرگز این راه را طی نخواهم کرد. پس اگر میخواهید نگرانی را از خود دور کنید و به آرامش و خوشبختی دست یابید، از اصل شماره 7 پیروی کنید. با توجه به دیگران خود را فراموش کنید. هر روز کار نیکی انجام دهید تا تبسمی شادیاور بر چهره‌ای بنشانید. چکیده ای از مطالب بخش 4، 7 راه دستیابی به آرامش و خوشبختی. اصل شماره 1، بهتر از ذهن خود را با افکار آرامش بخش، شهامت، سلامتی و این امید پر کنیم که زندگی آینه افکار ماست. اصل شماره 2، بهتر از هیچگاه به فکر انتقام جویی حتی از دشمن خود هم نباشیم، چرا که با این کار به خودمان بیشتر از آنها آسیب می‌رسانیم. بیایید همچون جنرال آیزنهاور حتی لحظه ای از وقتمان را به کسانی که دوست نداریم نیندیشیم. اصل شماره 3، الف، به جای نگرانی در مورد ناسپاسی دیگران بهتر از همیشه انتظار چنین عملی را داشته باشیم. به خاطر بسپارید که مسیح یک روز 10 جزامی را مداوا کرد ولی فقط یک نفر از او سپاسگزاری کرد. چرا باید بیشتر از مسیح به فکر حق‌شناسی دیگران باشیم؟ به خاطر بسپارید که تنها راه دستیابی به خوشبختی این نیست که متوقع باشیم کسانی که برایشان کاری انجام داده ایم از ما قدردانی کنند. هرگز از یاد نبرید که خوشبختی واقعی به واسطه بخشش گذشت حاصل می شود. جیم، به خاطر بسپارید که قدردانی نوعی رفتار اکتسابی است. پس اگر می‌خواهیم فرزندانی قدرشناس و سپاسگزار داشته باشیم، باید آنها را حق شناس و سپاسگزار تربیت کنیم. اصل شماره 4، همیشه به نعماتتان توجه کنید نه مشکلاتتان. اصل شماره 5، بیایید هیچگاه تقلید نکنیم. بیایید خود را بشناسیم، چون حسادت نوعی جهالت است و تقلید نوعی خودکشی. اصل شماره 6، تلخی‌های زندگی را به شیرینی‌ها تبدیل کنید. اصل شماره 7، بیایید ناراحتی‌هایمان را فراموش کنیم. این کار را می‌توانیم با خوشحال کردن دیگران انجام دهیم. با خوبی به دیگران بیشتر به خودت خوبی می‌کنی.